اگر توفیق بود و توفیق الهی نصیبم بود و یه وقتی مولا صدر خدمتتون بودم، اونجا اجمالی در این کشف تفسیری رو خدمتتون عرض می‌کنم. حالا بیام اینجا من
زهورات هم تحدید کسی که جاوهای دورانی زهورانی رو برداره یک جور قاهریت پیدا میکنه به مراتب رو زهورات مادون خودش.
خب
آیا در وجود ارفانی هم تسلسل و سلسله رو چشمتران
نه
از چطور تحدید مادون رو موافق کردیم؟
تفاوت ببینید با توجه به اینکه وجود یک مصداق داره دیگه، سلسله ای نیست تا بگیم کی در رأس سلسله است کی در مثلا قاعده
سلسله.
مادون و موفق، موفق در ظهوراته، در ظهورات حالا در یه جایی در اعیان ثابتی اگر فراموش نکنم اونجا خدمت میکنم گفت که در این حال که موجودات از حیث وجود علمیشون دست خدای متعال عین ذات خدای یعنی عین احدیت نبوده. شبیه اون چی رو که در فلسفه میگونید که میگن که علم عین ذات خداست، منطقه اینجا میگن علم عین احدیت است نه عین ذات. عین احدیته ولی در عین حال خود اعیان ثابته که عین ذات خدای متعال هستن نسبت به یک دیگر شرافت دارن. این بمونه تا یه جای دیگری که اگه فراموش نکنم خدمتتون عرض کنم. خب
استاد باشید
چرا؟ من الان حواسم روی این صفحه کلید اینجاست که صفحه کلید کجاست؟ صفحه کلید چم کار میکنی یا کار نمیکنی؟ این صفحه کلیدش کار نمی کنه؟ نه اصلا این نیست بحث امروز ما، این دنبالیه بحث اون هست. خب اینو ما تو بریم پیداش کنیم. این یکی نداره اون بالا که چجوری رو باید که از این صفحه بریم بیرون؟ این پایین هم یه چیه؟ صفحه کلید چون قطعه؟ نه اصلا میخوام اینو ببندمش. حالا درست شد یه شماره دیگه احدیت. احتمالا یه چیزی باقی مونده اینجا داریم. اینجاست. بله. فصل اینجاست. این اول بحثمون اینجاست. پریدیم رفتیم یه جای دیگه. خب حالا اول بحثمون اینه. اولین سخن عرفانی در اینه که گفتیم مقدماتی بود ولی اینا عرفانی بود ولی دیگه این دیگه خالص خالصه. بدون اینکه چیزی مخلوط شده باشه اینه. وجود من حیث هو نه خارجی است نه ذهنی نه هیچ چیز دیگر. به تعبیر دیگه وجود از جهت وجود بودنش هیچ تعینی، قیدی، خصوصیتی، حدی، مرزی، ویژگی، امتیازی، هیچی نداره. این تعبیری که اینجا بردیم که نه کلیست، نه جزئی، نه عام، نه خاصه، نه واحده، نه کثیره، نه جوهره، نه عرضه، نه عینی و خارجی هم بالا بردیم. نه خارجیه، نه ذهنیه، نه علمی، هیچ کنون از اینو نیست. چیه؟ بله بفرمایید. بله بفرمایید. من
میخواد با
تأخیر رسیدم. خب حالا اونایی که تأخیر چون جلوتر شما خانم خداوندم تأخیر داشته جریمه شده دیگه. بله بفرمایید. بفرمایید.
از
این برخلاف اون چرا که در فلسفه گفته میشه که وجود یا خارجی است یا ذهنی یا مطلق است یا مقید یا خاص است یا عام، حتی به معنای عرفانی یا کلی است یا جزئی. کلی در فلسفه کلی و جزئی بودن را از وجود سر میکنن ولی کلی و جزئی بودن به معنای مفهومی و ماهوی را سر میکنن، اما کلی به معنای سعی
به معنی گستره، به معنی تمامیت اینا اثبات میکنن. بنابراین در فلسفه میخونیم که یا خارجی است یا ذهنی، یا واحد است یا کثیر است، یا جزئی است یا کلی، یا عامه یا خاصه، به معنای سعی، نه به معنای ماهوی که اینا در فلسفه. اما در اینجا میگه تمام اینا سلب میشه، وجود هیچ کدام از این ویژگی ها رو نداره به شرط اینکه وجود بدهی صحبت، یعنی وجود لا به شرط. حالا این اعتبارات وجود رو در قسمت بعدی که خدمتتون عرض کنم معلوم میشه که مقصود از لا به شرط چیست. البته اینا اینجا اضافه کردم که توضیحش رو دادم که مقصود از اینکه عام و خاص نیست، جزئی و مانند اینا نیست، معنی فلسفیش نیست، معنی معنای ماهوی که نیست، یا کلی و جزئی آن گونه که در منطق و فلسفه گفته میشود اونا که روشنه که نیست، اونا رو خود فیلسوفان هم سلب میکنن. یعنی شما وقتی که نهایت الحکمه علامه طباطبایی رو مناظره فرمودید میگه با توجه به اون چیزی که در وجود گفتیم، وجود نه کلی است نه جزئی، نه عام نه خاص، اون کلی و جزئی که در فلسفه سلب میشود غیر از اون کلی و جزئی است که در اینجا سلب میشود. اینجا همون معنایی که در فلسفه هست سلب میشود و این معنای دیگری که در اینجا هست. معنی در فلسفه کلی و جزئی، کلی یعنی شمول بر افراد مختلف و جزئی یعنی عدم شمول بر افراد مختلف، اون معنی ماهویی که در منطق ملاحظه فرمودید در منطق تفتازانی گفت که المفهوم ان امتنع فرض و صدقی علا کثیرین فکلیان و الا فجزئیان. خدا رحمت کنه مدرس افغانی رو که وقتی میخوند رو منبر که میرفت میخوند این رو، ما لذت میبردیم از خوندنش. خدا بیاموزش. خب این از این. این یک نکته که وجود هیچ قیدی، هیچ یه نکته ای رو که اینجا مطرح هست اینه که به عنوان یک اشکال مطرح شده، اون اینه که تو مقدمات چندگانه که خدمت عرض کردم تفاوت میان فلسفه و عرفان، یکی از مقدمات یا یکی از تفاوت‌ها این بود که در عرفان ما چیزی در قبال وجود، در اداد وجود، در ادامه وجود، در ذیل وجود، در عرض وجود و طول وجود نداریم. خب همونجا اضافه کردیم که بر این اساس مفاهیم، ماهیات و مانند اونها، حتی اعتباریات ذهنی مانند همین واژه قول، سیمرغ و مانند اونها که در ذهن ما هست، اینا تمام جزء ظهورات وجود هستند و تجلیات وجود، نه امر عدمی هستند و نه امری در طول وجود، نه در عرض وجود، بلکه اینها از تجلیات وجود هستن. وقت این سوال مطرح میشه با توجه به نکته قبلی که گفتیم و اصالت وجود هم که جلوتر گفتیم که به عنوان امور پیشفرض یا مفروغ العنه عرفان، وقت این نکته مطرح میشه که مفهوم وجود از تجلیات وجوده، جلوتر گفتیم تردید نیست. تجلیات وجود یعنی مظاهر، عبارت است از همون حقیقتی که نازل شده است میان ظاهر و مظهر. یه سخنان بسیار دقیق عرفانی است که میخوام خدمتتون عرض کنم. در این حال مبدا بسیاری از اشکالات و هجمه ها و حمله هایی که بر عرفا میکنن و اون اینه که میان ظاهر و مظهر هیچ تفاوتی نیست، عینیت حقیقی برقرار است. به تعبیر دیگر ظاهر و مظهر متحد نیستند که نوعی دوئیت ولو اعتباری داشته باشند، بلکه میان این دو وحدت حاکم است، اونم وحدت حکیم حقیقی. صحبت
وقت تصویر
نمیشه مثل همون؟ نه، اصلا یه چیز بیشتر نیست. دنبالشم بشنوید. تفاوت میان ظاهر و مظهر تفاوت اعتباری است و به زبان دیگر تفاوت تحلیلی است. این جملات رو میتونیم که از علامه طباطبایی استفاده کنیم. میگه البته ایشون یه عبارت بسیار کوتاهی در حد یک سوم سطر داره، ولی معنا خیلی داره، حرف بسیار داره و با مبانی او به ویژون چرا که در رساله توحیدی گفته سازگاری داره. علامه میگه که همون حرفی رو که در روایت هست که علم یک نکته بیشتر نیست. کثر اهل جاهلون، انسان‌های نادان اینو زیادش کردن. این نادان در اینجا به معنای تحقیر و تعییر و مانند اونها نیست. یعنی تعبیر بنده اینه که آدمیان در جهان طبیعت اوقات فراغت بسیار دارن. برای پر کردن اوقات فراغتشون علم میسازن، یعنی بازی های نفسانی انجام میدن، شبیه اون چیزی که در بازی های زمانی گفتم. بنده عرض میکنم خدمتتون که علم حصولی عبارت است از بازی های نفسانی به منظور مشغول کردن نفس، که اگر نفس را مشغول نکنیم مشغولمون خواهد کرد. در روایات هم هست به صراحت. خب بنابراین این هم همین حقیقت ناصر، این ظاهر و مظهر یکیست، تجلی و متجلی یک حقیقت واحدند نه متعدد، تا یعنی وحدتشون حقیقیست، بنابراین اتحاد ندارن، چون در اتحاد باید دو یک نوع دوئیت و تفاوت باید وجود داشته باشه، ولی تفاوت اعتباری عرفی تا اینکه با هم دیگه متصل بشن و یکی بشن. یک حقیقت همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که از این نکات و مباحث دیگری که در عرفان مطرح میشه یه نکته رو میتوان استفاده کرد و اون اینه که مجموعه گزاره‌های زبانی که حاکی از ادراکات انسان است بدون استثناء تمام تحلیلی است. گزاره ترکیبی نداریم. مجموعه گزاره‌های زبانی حاکی از ادراکات نفسانی تماماً تحلیلی است، یعنی هیچگاه دو چیز بر یک دیگر افزوده نمی‌شوند، نه جواهر که اتحادشون ممکن نیست، نه اعراض که انتقالشون ممکن نیست. همیشه یک حقیقت واحد وجود داره، اون حقیقت واحد رو ما در ذهن اون تحلیل می‌کنیم به دو چیز، بعد از اینکه در ذهن و در اعتبار تحلیل کردیم، بعد این دو تا رو به هم دیگه حمل می‌کنیم و متحد می‌کنیم، این میشه گزاره‌های حملی. گزاره شرطی که دیگه حکمشون روشن هست. خب حالا با توجه به این نکته شکی هم نیست که مفهوم وجود امر اعتباری است. اینو از کجا میگیم شکی نیست مفهوم وجود اعتباری است؟ دیگه تا اینجا رو معلوم نمیشه که مستشکل کیه، ولی از این عبارت معلوم میشه که مستشکل یک فیلسوفه، چون اعتباری بودن مفهوم وجود مربوط به فلسفه است نه مربوط به عرفان. در عرفان امر اعتباری در حوزه وجود نداریم، هیچی نداریم در حوزه وجود امر اعتباری. اون هم امر حقیقی است، منتها حقیقت هر چیزی به حسب خودش متناسب با خودشه. حالا چنان که در پاسخ خواهیم گفت، این خیالات ظهورات اسمی از اسماء خداست، دقیق‌تر اینا ظهورات حق تعالی است، منتها ظهور حق تعالی اینجا تبدیل به میز و صندلی و مانند اونها میشه، اینجا تبدیل به یه چیز دیگه میشه، ولی ظهورات اون حقیقت واحد است که اتحاد بلکه وحدت دارن. بنابراین اگر کسی این خیالات رو امر اعتباری بدونه، چنان که مفهوم وجود امر اعتباری بدونه، این رو باید که بپذیره، اعتباری بودن تجلی وجود به حکم سنخیت میان متجلی و تجلی به اعتباری بودن وجود می انجامد. یعنی خیالتون راحت کنم که چیزی به نام اعتباری در دار وجود نیست.
مظهر اسم موزد رو
چی؟
مظهر اسم
این خیالات ممکنه که از ظهورات اسم موزل باشه یا ممکنه که از مظاهر اسما دیگر هم باشه.
یعنی تعیین امور اعتباری
است با تفسیرش. اعتباری بودن در عرفان با اعتباری بودن در فلسفه متفاوت است. اعتباری بودن در فلسفه یعنی فاقد هر گونه تعیین عینیت حقیقت، صاحب اثر بودن در مقابل اصالت. اصالت یعنی اثر داشتن، اثرمندی، اون یعنی بی اثری. اما اعتباریت در ماهیت یعنی در عرفان یعنی ظاهر بودن، زل بودن. تعبیر دیگرش اینه، یعنی اسناد وجود بدان نشاید. این رو بشکن اعتباری. و به تعبیر حالا در گذشتگان هم حسابی معاصری بیشتر تاکید میکنن، یعنی اسناد وجود بدان مجازی است. این رو بشکن امر اعتباری. هر چیزی که بهش میتونیم بگیم که وجود داره، موجودون رو میتونیم براش بیاریم، بگیم انسان موجودون، حیوان موجودون، در دیگر اگه تونستیم بگیم این باشه امور حقیقی. هر چیزی که نتونستیم بگیم موجودون، و اگر گفتیم موجودون مجازن گفتیم موجودون، در واقع وجود نداره ولی به دلیلی ما وجود رو به اون نسبت میدیم. مثل کسی که میگیم فلانی پرواز کرد، ولی که او پرواز نکرد، او تو صندلی نشسته بود، ولی اینکه اجاش هم جمع نخوره، کمربندش هم محکم بسته بودن، ولی میگم پرواز کرد. کی پرواز کرد؟ هواپیما پرواز کرد. پرواز را حقیقتاً به هواپیما نسبت میدن، مجازن به خاطر یکی از الگوهایی که وجود داره به این فردی که تو هواپیما نشسته. وقتی میگیم در و دیوار و زمین آسمان موجود هست، این وجود اسنادش حقیقی نیست، مجازی است، یعنی وجود مال کس دیگری است به خاطر یکی از الگوهایی که وجود داره به اینها هم نسبت میدهیم، ولی نه حقیقتاً.
یعنی حیثیت تغییری داره؟
حیثیت
تغییری داره؟
نه حیثیت تغییری داره و حیثیت تعلیلی. حالا اینم باز یه جور دیگه خدمت
شما ظهورم موجوده
به معنی خلی حرف همینه که میگیم واژه وجود و موجود را حقیقتاً تنها به یک نفر میتوان نسبت داد، یکی آن کیست؟ اون گفتن که ما سوى الله نیست، این که نیست، ذات احدی یا ذات غیبی خدای متعال اونم که نیست، یکی باقی مونده الله دیگه، الله فقط اونی که بهش میگن در عرفان بهش میگن تعین اول، تجلی اول. اگر چی؟
واحدیت.
حالا این بعد میرسیم که احدیت و واحدیت چون دو سه تا تعبیر داره، حداقل دو تا مشهور داره، یکی هم غیر مشهور. الان اینجا نمیگیم واحدیت یا احدیت، به یک تعبیر اولین تعین احدیته، به یک تعبیر دیگری واحدیت. هر دو اصطلاح وجود داره. حداقل دو سه نفر از عرفای بزرگ تعبیر اول رو گفتن، دو سه نفر از عرفای بزرگ تعبیر دوم رو گفتن. نه، اون اولین تعیین رو فعلا اسم براش نمیاریم، اون اولین تعیین رو که بفرمایید که غیب، ببخشید، ذات یا هویت یا وجود از عدم تعیین خارج شده، متعین شده. اینو ممکنه احدیت بگیم، ممکنه حقیقت محمدیه بگیم، ممکنه که عناوین یا واحدیت بگیم، ممکنه عناوین دیگه که بعد خواهیم رسید. خب، بنابراین با توجه به این باید که وقتی مفهوم وجود که یکی از ظهورات وجود اعتباری باشه، میان ظاهر و مظهر تفاوتی نیست، خود وجود هم باید اعتباری باشه. والا که چنین چیزی معنا نداره دیگه، اگر وجود اعتباری باشه دیگه چیزی باقی نمیمونه. اما پاسخ رو به صورت غیر مستقیم بیان کردم. لب پاسخ اینه که کی گفته که مفهوم وجود اعتباری است؟ میگیم همه فیلسوفان، میگن همه فیلسوفان در حوزه فلسفه گفتن، در حوزه فلسفه مفهوم وجود را همه گفتن اعتباری است. بعد گفتن خیلی خوب، این که دیگه تردید نداریم که چه قائل به اصالت وجود باشیم چه اصالت ماهیت، مفهوم وجود هم را اعتباری است. این نقطه آشتی فیلسوفانی هست که اختلاف نظر دارن در روی اصالت وجود یا اصالت ماهیت. بعد از اینکه اینو مورد اتفاق داشتن، بعد میان میگن خیلی خوب، حالا اونی که حقیقت عینی خارجی داره صاحب اصل هست، وجود است یا ماهیت؟ میگه این مربوط فیلسوفان است. عرفا چیزی که بهره ای از ظهور یا کمالات وجود داشته باشد اعتباری نیست. اعتباری به معنی فلسفی، نه اعتباری به معنی عرفانی. به معنی عرفانی نه فقط مفهوم وجود اعتباری است، بلکه من و شما هم اعتباری هستم، بلکه زمین و آسمان هم اعتباری هستیم، بلکه اسماء و صفات خدای متعال هم اعتباری است، همین اعتباری هستن. هر چیزی که بتوان عنوان ما سوا برای خدا بر اونها اطلاق کرد همه اعتباری هستن. خب بنابراین اون کسانی گفتن که اسماء و صفات تعین ذات خدای متعال هستن، بنابراین غیریت بر اون حاکمه، همین اعتباری هستن. اون کسانی گفتن نه، اسماء و صفات و اعیان ثابته اینا غیریت با خدای متعال ندارن، اینا میگن که اونا حقیقی هم بقیه اعتباری هستن. معیار همینه که هر چیزی که باقی به بقای خدا باشد این امر حقیقی است، آنچه که باقی به ابقای خدای متعال باشد اینا امر اعتباری هستن. حالا در عرفان کی باقی به بقاست، کی در فلسفه راحت میشه گفت که اونایی که باقی به بقای خدای متعال هستن، خب صفات که کاملا روشن هست، این که باقی به بقای خدای متعال هست. عالم اوهول هم باقی به بقای خدای متعال هستن، ولی بقیه دیگه باقی به ابقا هستن. اما در عرفان استثناء ندارن، همه ظهورات وجود باقی به بقای خدای متعال هست، یعنی انفکاک اونها و سلب اونها از ذات خدای متعال یا نه اولین تعین خدای متعال. حالا اینکه میگم یا نه، یه جایی میگم که چرا هی دو جور داریم میگیم، همه اینها برای ذات خدای متعال یا نه تعین اول، اینا همه باقی هن، انفکاکشون امکان پذیر نیست. چی میخواستی فهم؟
نمیشه بسید، من متوجه نشدم اگر در مثلا عرفان نمیدونی که هر یک از صفات الهی کمالات صفت دیگر رو
دارست.
پس این صفت ها این هم دیگر
بله.
و در نهایت صفت هم جدای از ذات پروردگار نیست بله. این ذاته. پس چطور مثل والله محصول
این قسمت آخر رو که نادیده باید بگیریم که همه عین ذات و خدای متعال هست، این تفسیر مفصلی داره، چون همه عرفا گفتن که ذات و خدای متعال هیچ صفتی نداره، هیچ جنبه‌ای نیست.
این مسئله که
ولی اون بخش اولی که فرمودین درست می‌فهمید. خصوصا انتشار
گفتم واقعاً در مولانا به وجود در نامشه حقیقی است، بعد به مولانا یه جنبه
نامشه اعتباری است، بعد گفتن
تمام
موجودات
ضرور
قبول دارن. همه
آره،
همه
بدون استثنا. که
اعتباری به معنای عرفانی غیر از اعتباری معنی فلسفی است. اعتباری معنی عرفانی یعنی هر چی که اسناد وجود به اونها، خب اسناد وجود به اونها اسناد حقیقی نباشد. خب به کیا؟ جز به الله تبارک و تعالی، یعنی اولین تعین ذات، به بقیه و هر چی که وجود نسبت بدین حتی به ذات و خدای متعال اسناد اعتباری است.
تشکیل
در ظهورات چرا؟ در ظهورات
شدت
و ضعف دارن؟ یه تقدم و تأخر دارن،
چون در فرمایشات فرمودید که همه یک جور رو
بله، من تا با این تفاوت که همه زمینی که همه ظهورات و خدای متعال تمام کمالات اسماء و صفات رو دارن، ولی برخی به نحو ظاهر دارن، برخی به نحو باطن، در ظهورشون شدت و ضعف دارن ولی نه در اصل داشتن. یعنی یک ذره کوچک هم همه کمالات رو داره، ولی این کمالات بی‌نهایتی که داره یکی ظاهره و یکی باطن. در یک مظهر دیگر دو تای ظاهره، یکی دیگه سه تا، یکی پنج تا، در از این جهت با هم دیگه تفاوت دارن. بنابراین تشکیک یا شدت در ظهور هست ولی به همین معنا،
فقط در اعتباریات،
فقط در
حوزه اعتباریات بین وجود منبسط و خود ذات احدیت چی؟
خب بین یعنی اونجا شدت باشه؟ نه نه، در ذات احدی، در ذات حق تعالی که امروز اگر برسیم دنبالش باید بگیم که غیب محضه، اونجا هیچی برای گفتن وجود نداره، نه میتوان چیزی بهش نسبت داد، نه داشتن نه نداشتن. گفتن هر چیزی رو که نسبت بدهید گویی سلب کردید. این در مورد ذات خدای متعال، اینم علتش اینه که این فراتر از هر گونه تعین است. و همین که ما در مورد کسی صحبت کنیم، فکر کنیم، بیاندیشیم، متعینش کردیم. خلاف فرض لازم میاد، خلاف فرض هم به تناقض این انجام
وجود حقیقی رو به اون که نسبت نمیدیم.
هیچ چیز نسبت نمیدیم. نه وجود رو نسبت میدیم، نه
تعین اول که نسبت میدیم.
اول
بین او و بقیه تشکیک هست.
تشکیک به نحو ظهور. یعنی کمالاتی رو که تعین اول دارد، فرض 100 تا ظاهر است، تعین دوم 90 تا، تعین سوم. ولی اگر مجموع ظهور باشه، کمالات ظاهر و باطنشون رو با هم بسنجیم، شدت و ضعف نداره.
پس میتونیم بگیم اون چیزی که در حکمت، میتونیم این سوال میکنم اون چیزی که در حکمت متعالی نهایتاً در کمتر در ملا صدرا بهش میرسه که همان حرف و عرفا یک تفاوت جزئی با عرفان نظری داره، اون این که اونا یه ذات غیب الوجودی قائل هستن که لابشرط مقسمی، فلاسفه از لابشرط قسمی شروع میکنن.
بله، بین اونها تحقیق در بشه ملا صدرا استثناست. در حداقل یک عبارت ملا صدرا داره که ذات واجب تعالی رو میگه لابشرط مقسمی است. بقیه عبارت ها همین که شما فرمودیده و تفسیر رایج هم همینه که فرقی بین فیلسوف و عارف در اینه که یکی میگه ذات حق تعالی وجود لا به شرط مقسمی است، یکی میگه به شرط لا. عرفا میگن لا به شرط مقسمی، فیلسوفا میگن به شرط لا. اما در این میانه ملا صدرا استثناست. دو تا شاهد داره، یکی یک عبارت داره که تصریح میکنه به اینکه لا به شرط مقسمی است، و دوم مبانی ملا صدرا اثبات میکنه یا نشان میده که نباید ذات واجب تعالی به شرط لا باشه، چون اگه به شرط لا باشه یعنی فاقد برخی از کمالاته.
مثلا این تعین اولو که الان بحث اعتباری عرفانی، تعین اول استثنا میکنه، یعنی اسم دوم رو نگه میدونی،
همون یکیه دیگه، همون اگه اون یکی هم که اعتباری چی اسناد مجازی باشه چی باقی نمونه که این از بالا شروع کنید، ذات حق تعالی اسناد وجود بو حقیقی اعتباری، دیگه هر گونه نسبتی به حق تعالی به ذات غیبی محاله. این هیچ. خب بیایم پایین‌تر،
حالا تعیین اول رو رها کنیم، از اینجا شروع کنیم، از اسفل سافلی همینجور میریم بالا. اسناد وجود بینام اعتباری است، بالاخره یکی باید پیدا بشه که وجود حقیقی باشه دیگه، اونا اولین تعیین است. اولین تعیین رو، اولین تعیین رو اسمش، بعضی گفتن احدیه، بعضی گفتن واحدیه، بعضی گفتن مرتبه خلیفت اللهی، بعضی گفتن الله، بعضی گفتن انسان کامل، بعضی گفتن حقیقت محمدی، همش به یک چیز برمیگرده. حالا احدیت و واحدیت این دو تا تفسیر داره.
یه سوالی هم که اون مقام ذات رو مولانا که غیر المعقول و غیر المسئول میگن، خب این اصلا شما مولانا میگن که این ذات با واسطه اون ذات متعاله به حدی از دسترس خود مکن خارجه تعادل ذاتی داره، یعنی وقتی اینطوری خود چطور دست ظهور میزنه
در عرفان گفتن که این اجتماع نقیزین به ارتفاع نقیزین که ام القضایاست مربوط به حوزه علم حصولی است. اینو تصریح کردن. حالا این خود این عبارت ممکنه تصریح نکرده باشن، ولی عبارت های متعدد در فصوص شاید بیشتر از 30 بار، در فتوحات شاید بیشتر از 100 بار، بیشتر از 100، خیلی بیشتر از 100 بار تصریح کردن که آن چرا که درباره این قوای فهمی یا فاهمه علم سوری انسان میگین، از جمله این امهات قضایا و مانند اینها، اینا رو در علوم حضوری نمیتوان نسبت داد. در نتیجه درباره اون تعین اول در اون ذات خود مطالعه هر چیزی که نسبت دیم با سلبش تفاوت نداره. اگه بگیم موجوده به همون اندازه غلطه که بگیم معدومه، بگیم عالمه به همون اندازه نادرسته که بگیم جاهله، هر دو. اما روی تعین اول گفتن که هو العالم الجاهل، هو الواحد الكثير، هو الموجود المعدوم، میگه اینا تناقضه، ولی اونجا جاییست که نه نقیزه این که نقائض با هم دیگر جمع میشون. وقتی اینجوری که شما دیگه حالا چی جوری شده که پدید اومده اینا دنبال این که یه چیزی باشد که واحد باشد، تو ببینید ازش واحد صادر میشود یا صادر نمیشود، دنبال این نباشید، چون چیزی نیست. چرا؟ به خاطر این صادر به انتقا موضوع اصلا صدوری در کار نیست. تا این که بگیم، اما ظهور، ظهور صادر شدن نیست، خودنمایی است. وقتی کسی خودش رو که نشون میده، اگر دو تا کمال داشته باشه دو تاشو نشون میده، اگه 10 تا داشته باشه 10 تاشو نشون میده، اگه بی‌نهایت کمال داشته باشه بی‌نهایت نشون میده. بنابراین این فرق میکنه از این که صادر بشه بعد از کدام حیث، از کدام جهت، تا اون حرفایی که در قاعده الواحد مطرح میشود مطرح شود. البته بعضی نه نه خیلی تفاوت داره. نظریاتی که درباره پیدایش یا ارتباط کثرت و وحدت مطرحه، یکی نظریه خلق کلامی است، یکی صدور مشائی است، یکی فیض یا فیضان افلاطونی و یکی هم اشراق سهروردی و ایرانی. این چهار تا از نظر عرفان هر جور توش نادرسته. اون قاعده الواحد در هر کدام از اینها به کار بره باید که تبیین بشه، یعنی یک نفر جز یکی نمی آفرینه، بیشتر از یکی صادر نمی کنه، بیشتر از یکی فیضان نداره، بیشتر از یکی اشراق نداره. اما در تجلی این گونه نیست، چون تجلی
چی؟ باطل نیست. اون
چیزی که فلسفه میگن با اون تعریف در عرفان لایق نمیشه. نه، عرض کردم خدمتتون که القاعده الواحد را عرفا میپذیرن ولی برای مصداقی نمیشناسن. میگن به عنوان یه اصل ریاضی بپذیرید، ولی تمام عالم هستی بگردید مصداق نداره. میگه خدا اینو بشین واحد، از این واحد هم فقط یک واحد میساده میشه. میگه اینی وجود نداره. صدوری وجود نداره. اونی هم که پدید میاد اونم واحد نیست. نه اصل جای قرار ندادیم که قاعده الواحد اصلی جا نیست. در عرفان قاعده الواحد گفتم به عنوان امر عقلی بپذیرید، اما به درد هیچ جا نمیخوره، هیچ جا کاربرد نداره. همین که خدمت تو عرض کردم مصداق نداره. چی؟
مجلس تعبیرش میکنم به لایزون در انتظار تعبیرش یعنی عبود لایسه که من باهم اینجا عبود لایسه یعنی سطور رو به جایش ظهور میزنم و یعنی رقیقه بشه شاید قاعده رو بتونی کنم
نه ببینید در عرفان ببینید این قاعده رو ببینید الواحد لا یستر انه الا الواحد حداقل سه تا کلمه داره یه حرف